بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل واللعن دائم على أعدائهم أجمعين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها وسل المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تقضي حوائجنا وحوائج الجمع. درس ما پیرامون بررسی خطبه دوم حضرت زهرا سلام الله علیها بود در مسجد النبی در مقابل دو خلیفه و مردم به مناسبت غصب فدک روز چهارشنبه 17 دی 99 تاریخ 22 جماد الاولی 1442 درس هشتم راجع به سلام علیکم فدک قبلا صحبت شد که دهکده بود از چندین باغ و بستان تشکیل می شد و در آن زمان خیلی آباد بود، دارای قلعه و درآمد بود که یهودی ها در جنگ خیبر در مقابل قبول صلح از طرف پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه فدک رو به اون حضرت صلح کردن. البته میگن فدک خیلی بزرگ بوده، نصفش رو کلن صلح کردن و ایشد خالصه رسول الله، چون بدون جنگ به دست آمده بود و طبق آیه شریفه مسلمان در اون حقی نداشتن که در درس اول صحبت شد. و پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه هم منافعش رو بین بنی هاشم و فقرا و بیچارگان مدینه تقسیم می کردن. حالا درست ملک شخصیشون بود، ولی اینجور بود که نوعاً درآمد و منافع این فدک به نیازمندان می رسید. وقت بعدن آیه و آت زلغر با حقه رسید، سوره مبارکه اسراء آیه 26، وقت پیامبر اکرم طبق دستور الهی روی مصالحی این فدک رو ملک شخصی فاطمه زهرا علیها سلام الله قرار داد و به اون حضرت بخشید. حالا تفصیل مثلا در جای مختلف گفته شده، از جمله فاطمه بانوی نمونه اسلام اثر مرحوم آیت الله امینی رحمت الله علیه. خب خطبه به اینجا رسید که می‌فرماید خداوند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو مبعوث کرد، چون به حوادث روزگار خداوند احاطه داشت، میدونسته چه اتفاقاتی خواهد افتاد و چه اموری رخ میده. از سرنوشت موجودات شناخت و آگاهی کافی داشت خداوند و میدانست که برای هدایت انسانها پیامبر لازمه و برای اهداف چند که حالا این خطبه از زبان حضرت زهرا بهش اشاره میکنه، به جهت تأمین این هدفها خداوند مصلحت دانست که پیامبر اکرم رو به عنوان خاتم النبیین و خاتم المرسلین در نظر بگیره. یکی از زهرا فرمود که برای به انجام رسوندن فرمان و دستور خدا که به از زمین نمونه به انجام برسه، و یکم به اجرا در آمدن فرامین حتمی و دستورات قطعی و حتمی، اوامر نواهی که بعد اجرا بشه، خب مجری میخواد. پیامبر خدا در نظر گرفت و حضرت رو مبعوث کرد که میفرماید ابتعثه الله اتماماً لامره. ابتعثه یعنی خداوند پیامبر اکرم رو مبعوث ساخت به جهت اتمام امر و دستور و فرمان خودش. تنزل الملائکه و الروح که اونجا داره به اذن ربهم من کل امر، یعنی همراه با هر دستور و هر امری، اینجا هم اشاره به این داره که امر باید اجرایی بشه، باید به انجام برسه و این نبوت عامه باید منتهی بشه به نبوت خاصه. خط نبوت از آدم شروع شده تا نبی مقدم پیامبر اعظم، اونا نبوت عامه بود، ولی نبوت پیامبر اکرم نبوت خاصه. تکمیل نبوت به شخص حضرت رسول بود که به اصطلاح آقایون میگن پیامبر کون جامع بود، یک وجود و یک هستی بود که واقعا جامعیت داشت، همه مراحل معنوی رو در حد خودش طی کرده بود، از این رو خداوند او رو مبعوث کرد برای انجام رسوندن امری که داشت نسبت به بندگان. او برنامه جامع که به هر حال اسلام یه برنامه جامع و کاملی هست، دارای ابعاد مختلف هست، فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، یعنی در هر زمینه حساب بکنی اسلام قانون داره، اسلام دستور داره و از اون طرف اختصاص به زمان خاصی هم نداره. ذهنیت که بگن اسلام مال 1400 سال است و نعوذ بالله، نه، اسلام همیشه پویاست، همیشه زنده است. خداوند طوری در نظر گرفته که این دستورات تا قیام قیامت در حقیقت برای جامعه بشری مفیده و دستور داره، قانون داره، بدون نقص، بدون کمبوده. و اگه حالا مشاهده میشه که ما تو بعضی مسائل مشکل داریم، خب یه کوتاهی از خود ماست، بلا در عمل به دستورات اسلام اگه کسی مقید بود به نتیجه میرسه. به قول شاعر میگه که اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. پس بنابراین دین اسلام با جامعیت و محتوای غنی خودش مختص به یه زمان یا موقعیت خاصی نیست، که حالا اونایی که شبه افکنی میکنن نعوذ بالله اسلام رو، دستورات قرآن رو زیر سوال میبرن، نه، اینا از روی عدم شناخته. اگه کسی خوب قرآن رو بشناسه، نبوت رو، امامت رو، متوجه میشه که اسلام سزاواری که تا قیامت پا بر جا بشه و انشاءالله خواهد بود. رضیت لکم الاسلام دینا، معنیش همینه. خب در جمله بعدی حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید و عزیمتن علا امضاء حکمه. عرض کردیم این عزیمتن مفعول لعجله، مفعول له، یعنی خداوند پیامبر رو فرستاد عزیمتن برای اون تصمیم جدی که داشت. عزیمت در حقیقت قصد، اراده جدی، بر چی؟ علا امضاء حکمه، یعنی میخواست حکم و فرمانش رو به امضا برسونه، مهرموم کنه. بله، و او اتماماً که در جمله قبلی بود اینجام داره عزیمتاً، اینا هر دو میشه مفعول له که فعل برای تحقق اونا و عملی شدن اونها انجام میشه، به صد برای این انجام میشه که خداوند تصمیم داره حکمشو پا بر جا بکنه. لذا اینجا حضرت زهرا میفرماد برای اینکه خداوند عزیمت و اراده داشت، عزیمت یعنی تصمیم جدی که میگیم عزم، که فرمانش رو در رابطه با سعادت و شقاوت انسان ها امضا کنه. رضا پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه و برانگیخت آنطوری که مرحوم فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیه در رابطه با نبوت خاصه در کتاب علم الیقین، کتاب خوبیه، یه مطلبی داره و این مطلب رو من خدمت شما عرض میکنم، مطلب گرانبهاییه و از اینجا شروع میکنه که بالاترین و کاملترین هدف، هدف انسان نیل به سعادت و قرب الهیه. یه بالاترین هدف نیست برای انسان که برسه به سعادت، قرب الله پیدا بکنه. این یک مقدمه و این سعادت جز با شناساندن انبیا ممکن نبود. یعنی خدا باید این انبیا رو به مردم بشناسونه، معرفی بکنه، بعد انبیا بیان دستورات خدا رو ابلاغ کنن و انسان به اینا عمل بکنه به سعادت برسه. بدون پیشوا و رهبر که نمیشه. بنابراین نبوت مقصود اصلی خلقت رو تشکیل میده. مقصود اصلی خلقت نبوته که انسان ها متوجه نبی بشن، به دستورات نبی عمل کنن، حسن نبی اعظم، بعد از اون امامت و به هدف برسن. و میفرماید مراد از نبوت سیر کمالی و نهایی آن است، نه آغاز آن. آغازش که از حضرت آدم خب شروع میشه و ایشون میگه همچون پدیده های دیگر این مقوله نبوت مشمول نعمت الهیه. نعمت الهی شامل نبوت هم شده که میبینی از حضرت آدم شروع کردیم تا پیامبر خاتم و بعدم ائمه اطهار. خوبی واقعا عنایت خداست، نعمت عظمای پروردگاره که به تدریج به کمال میرسه. بعدیشون مثال جالبی داره، میگه مانند بنای یک ساختمان که به تدریج تمام میشه. بعد سنگ بنا رو آدم گذاشته و اون خشت نهایی رو پیامبر میذاره، دیگه نگهبانش و حافظش هم ائمه هستن. بدین سان اصل نبوت از آدم پیریزی شد و به تدریج رشد نمود تا به وسیله حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم سلام علیکم به کمال خود رسید، به کمال خودش رسید. این که میگوییم نبوت هدف اصلی خلقت را تشکیل میدهد، ایشون میگه ما ادعا کردیم که نبوت هدف اصلی خلقت دیگه. میگه مراد سیر نهایی و تکامل نبوته، نه آغازش. او سیر نهاییش که دیگه ختمش به نبوت پیامبره. و آغاز نبوت هم وسیله‌ای برای نیل به صورت خانه که صورت کاملی است. یعنی بالاخره نبوت که آغاز میشه از حضرت آدم علیه السلام و پیامبران یکی پس از دیگری میان، نه برای رسیدن به صورت یه خانه کامل، یعنی انگار میخوان یه خانه کامل رو، یه ساختمان کامل رو، هر کدوم یک خشتی، یک مصالحی بالاخره رو هم بذارن تا این ساختمان کامل بشه، این ساختمان دین. از این رو حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خاتم النبیین است، پیامبر اکرم، چرا که بالاتر از نقطه کمال، بالاتر از نقطه کمال نقطه عروجی نیست. یه انسان وقتی به قله رسید، بعد از قله دیگه کجا میخواد بره؟ یه جایی نیست که، و دیگر نقصانی نیست که بخواد تکمیل کنه. به قول ملا هادی، من عرض میکنم، صدر والی رحمت الله علیه میگه که ان الوجود لیس له من ثانی لیس قرا برای عبادانی. خب بعد که وجود رو میخواد تعریف کنه در مقابل ماهیت، وجود یعنی هستی، میگه که ان الوجود لیس له من ثانی، وجود دیگه دوم نداره. یعنی شما کل هستی رو حساب کنی یک پارچه هستی، منتها مراتب داره، اعلی مراتبش خداست، انزل مراتبش عالم ماده. و وجود یه چیزه کشداره، دارای تشکیکه، مراتب داره، و بعد از وجود چیزی نیست دیگه، حد اونم ماهیت عدمه. ان الوجود لیس له من ثانی، دوم نداره، موجود رو نمیگیم، اصل وجود. لیس قرا ورا عبادانی، میگه بعد از عبادان، یعنی بعد از آبادانی، یه قریه نیست، دهکده نیست. خب بعد از آبادی دیگه چیه؟ بعد از آبادی دشت است و نمیدونم که بیابان است و خشکیه. لیس قرا ورا عبادانی، رحمت الله علیه. خب بعد بازم آقای مرحوم فیض مثالی میزنن در همین علم الیقین راجع به نبوت، میگه مانند زیاد شدن یک انگوش به انگوشان دیگه. مثلا وقتی پنج انگوش آدم تکمیل شد، اگه یه انگوش اضافه بشه میگن زیادیه، این مزاحمه. خب تکمیل نبوت شده به پیامبر دیگه، کم بودی نیست که یه کسی دیگه بیا تکمیلش کنه. تبیین بدا، تبیین حراست توسط امام انجام میشه، ولی کمبودی نداره. کسی ادعا کنه دین نقص داره، کمبود داره، من میخوام قرائت جدید داشته باشم، از حرفا، اینا دیگه اضافه کردن یه چیزیست که الا مزاحمت چیزی نیست، برای اینکه نقصی نیست من بخوام تکمیل کنم. این همین مثال جالبی که ایشون میزنه. وقت بعدن اشاره میکنن به یک روایت بسیار جالبی، بسیار جالب. میفرماید که مثل النبوه مثل دار معموره. حالا طبق این روایت که مثل نبوت مثل یه خانه آباده که لم یبق فیها الا موضع لبنته. نبوتی که از آدم ابوالبشر شروع میشه و 124,000 پیامبر میان هر کدوم یه خشتی میگذارن، این آباده و بنا نمیشه مگر به این اقدامات. وقت میگه که نبوت نقشش راجبه خونه چیست؟ الا موضوع لبنته، انگار یه خش کم داره. لبنه یعنی خش، بعضی به آجر معنا میکنن، در لغت یعنی خش. و کنتو انا تلک لبنه، پیغمبر میگه من این خش آخره، که در حقیقت رنج ها بودن انبیا، سالها رنج ها بودن انبیا، تا که در چشمش ترخش فتادین. آسیابه این مضمون مولوی میگه رنج ها بسیار کردند انبیا، تا که در چرخش به تا دین آسیا، به راحتی که نبود که. وقت آخرینش پیامبره، خشت آخر رو پیامبر میذاره، دیگه تکمیل میشه، این ساختمان دیگه تموم میشد. و کن تو انه تلکل لبنه. خب روی حساب مرحوم فیض میگه که این بدین جهت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خاتم النبیینه، از خاتم بهش میگن برای این جهته، بله، که به وسیله ایشانه که نبوت به کمال نهایی خودش میرسه. و علت غایی هم همونطور که گفته شد در اندیشه و تصور اوله، علت غایی در تصور اوله، در تحقق آخره. شما الان از منزل که میخواستید حرکت کنید توی سرما بیاد دست مجلسه مرحوم آقای گلپایگانی، آیت الله عظما گلپایگانی، خب اینجا یه هدف نهایی داشتید که بیاد پای دست بشینید، خطبه از زهرا رو با هم بررسی کنیم. یه هدف، یه غایت. وقت صورت این غایت تو ذهن شما بود، تو خونه که بودی کارادو میکردی، صورت این علت غایی در ذهن شما بود، محرک شد که بیاد اینجا. پس صورت مقدم بر خود تحقق اون، علت چی؟ قایی. در فلسفه هم گفتن علت قایی همونطوری که گفتن در اندیشه و تصور اول، اول تصور غایت رو میکنیم، هدف، اما در وجود تحقق چیه؟ آخره. میایم میرسیم به هدف، میایم راحت میشینیم پادرس. خب و فرموده پیامبر که فرمود کنتو نبیین و آدم و بین الماء و تین، پیغمبر میگه من پیامبر بودم در حالی که هنوز حضرت آدم بین آب و گل بود، یعنی هنوز سرشته نشده بود، یعنی پیش از خلقت من بودم، وجود نوری، قبلا اینا رو بحث کردیم، من وجود نوری داشتم. و نیز اشاره به مطالب گذشته است که در تقدیر الهی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم قبل از تمام شدن خلقت، خلقت آدم پیامبر بود. داره مرحوم فیض میگه در همین علم الیقین صفحه 105، زیرا خلقت آدم به وقوع نپیوست مگر این که به تدریج از ذریه او صاف شده و به کمال صافی رسید. این ذریه صاف و پاک و کامل بیاد، بدین سان روح عرض می شود که روح نبی مکرم که یک روح خاصی هستش، در اثر همین بالواقع چی؟ تکامل بود که به این مرتبه از کمال بالواقع میگه که رسید. این بیانات مرحوم فیض بود که میگه که بدین سان روح قدسی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پدیدار گشت. خب بنابراین انتخاب و برگزیدگی و حتی گفتیم نام مبارک رسول گرامی اسلام به گفته حضرت زهرا قبل از این که به صورت مادی جسمانی در بیاد در عالم زر وجود داشته و اونجا بوده. به قول شاعر میگه بودم اون روز من از طایفه دردکشان، این دردکشان که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. خب بودم اون روز من از طایفه دردکشان، یعنی من هنوز اول کار بودم. دردی رو توی مکاسب تو فخون دید که مثلا این ظرف روغن یا شیر یه تهنشینای داره، مثلا یه تهنشینای آلاشبالا اینا هست، وقت اینا رو آیا جایزه با خود اون مظروفش، با خود اون عسل شیرش مثلا بفروشیم؟ تهنشینا میگن دیگه مانعی نداره چون کمه، طوری نیست، قشه در معامله نیست. و شاعر میگه که بودم اون روز من طایفه دردکشان، دردکشان جمع دردکش هستش، یعنی چیزی که او تها میمونه و چه بسا ته ظرفه، که نه تاک نشان، وقت که من بودم نه تاک نشان. تاک یعنی چه؟ یعنی مو، درخت مو، از درخت مو خبری نبود. و نه از تاک نشان، تاک نشان دومه یعنی اون باغبانی که درخت مو رو میکاره. پس نه از تاک نشان و علامت بود و نه تاک نشان. این یه ضرب المثله. حالا در هر صورت خداوند از ازل بنایش این بوده که در این عالم موجودات کاملی پیدا بشن، بالاخره اراده خدا این بوده و انسان ها به همون مکارم الهی در واقع چیه؟ دست پیدا کنن. روی حساب عد میکنیم که اساس سلسله پیامبران و سرانجام پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه این بر همین مبناست. حضرت مبعوث میشه که خود پیامبر اکرم هم در فلسفه بعثت به این معنا اشاره میکنه، میفرماید بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. حالا البته این مضمون دو سه جا اومده، یکی در سنن بیهقی جا جلد دهم صفحه 192 امالی شیخ صدوق مجلس 26 حدیث 8 صفحه 596. البته اینا با مقداری اختلاف در تعبیر، مثلا یه تعبیر همینه با اصطلاح و تمم مکارم الاخلاق، بعدی تعبیر داره با اصطلاح و تمم حسن الاخلاق، تفاوتهایی داره. وقت مکرمت های اخلاقی اونایی است که نوعاً انسان حق باشه، ولی چه بس ها کوتاه میاد. مثلا سل من قطعک، سل رحم کن با کسی که از تو بریده، تو مقابله به مس نکن. کسی که اعتنا نمی کنه، ازا مردو به لقب مردو کرامات و بزرگواری مثلا نشون بده، یا گذشت کن و عفو عن من ظلمک، حق با شماست ولی میگذری، عفو میکنی. اینا مکارم اخلاقه. پیامبر اومده این مکرمت های اخلاقی رو به کمال و تمام برسونه. هدف بعثت فی الواقع این چیزاست در زبان حضرت زهرا، و عرض کردیم در حقیقت به تعبیر خود حضرت زهرا فلسفه اصلی بعثت پیامبر همون هدایت انسان ها به کماله، که اونا به حق مطلق برسند. و خداوندم این نظر رو داشته که با بعثت پیامبران و حضرت ختمی مرتبت یه حکم ازلی رو در حقیقت امضا کنه. ازا حضرت اونجا امضا داشت، اینجا داره و انفازند مقادیر امره. این انفازند یعنی انتبعثه، خدا پیامبر رو مبعوث کرد. انفازند، انفازند مقادیر امره، یعنی برای این که مقدرات امرش رو چکار کنه؟ تنفیذ کنه. تنفیذ یعنی به اجرا در بیاره. خب یکی باید اینا رو به اجرا در بیاره، مجری میخواد، هم ابلاغ کنه هم اجرا کنه هم عمل کنه، به جز پیامبر نمیشه. این در واقع چیه؟ لازم است. انفاس یا خب باب افعاله، مقادیر امره یعنی مقدرات دستورات خدا داره اجرایی بکنه. باز اینجا یه انفاذ میشه مفعول العدله، که به سطح پیامبر برای به اجرا در آوردن تقدیرات حتمی خداست. خدا یه تقدیرات حتمی داشته، میخواسته اینو زمین نمونه، پیامبر رو فرستاده، همش هم برای رفاه و سعادت بشره. بعد اینجا دقت بکنید، اینجا مقادیر امرهی که میگه در حقیقت مقادیر، خب یعنی همون مقدرات، مقدرات مقادیر امرهی. خب یه تقدیرات خدا داره، قضا و قدر داره، اینه باید انجام بشه. وقت بعضی نسخه هم داره انفازن لمقادیر رحمته، به جای امر و رحمت داره. خب رحمت هم باشه خوبه، مقدرات همه بر اساس رحمته. با این نسخه هم می سازه، با اون لقبی که به پیامبر داده شده رحمتون للعالمین هم چیه؟ تناسب داره. بله. پس بنابراین کار پیامبر طبق این فرمایش به اجرا در آوردن رحمت تکوینی و تشریعی خداست، هم تشریعی هم تکوینی. تکوینی خب کل نظام هستی، اینا مسئله رحمت خدا هستن، کهکشان ها، آسمان، زمین، خورشید، ماه، ستاره، آب، خاک. بعد تشریعات هم که همی دستوراته. خب بنابراین به عزت پیامبر خاتم عرض کردیم طبق فرمایش از زهرا یه رویداد بی سابقه نبوده، کنتو نبیین بل آدم و بین الماء و تین، خود حضرت فرمود قبل از خلقت من بودم، وجود نوری ما در عالم وجود داشته. و این نکته هم اضافه کنم که این سیر تکاملی درسته که به نبوت ختم میشه، ولی اینجور نیست که دیگه کار تمام بشه. ما نیازی به امام چیه نداشته باشیم. قرآن چی میگه؟ الیوم اکملت لکم دینکم، ببینید دینکم، و اتممت علیکم نعمتی، دین رو تکمیل کردم و اتمام نعمت شد، یعنی با نصب امیرالمومنین. وقت امیرالمومنین هم که نصب میشه در حقیقت ادامه دهنده راه پیغمبره، منطقه دیگه اونا تشریع ندارن، اونا دور نیست که از جانب خدا بهشون وحی بشه و وحی اصطلاحی و اینها. بله بله علیه و آله. بله بله احسن. نه عطابهی، نه این که امیرالمومنین خاصی آورده، اون نمیتونیم ما بگیم. وحی دیگه با رفتن پیغمبر قطع میشه، خودشون هم همه امیرالمومنین داره، هم فاطمه زهرا داره. یه عطایی که میگه نه این که مباشرتن، یعنی تسبیبن، یعنی این که پیغمبر گفته علی هم میاره دیگه، به مردم ابلاغ میکنه. خصوصا اولین امام یه جوریست که نقشش خیلی واضحه در ابلاغ احکام. تکوینی هم که دیگه وحی تکوینی ما نداشتیم، تشریعی خب یعنی همین، یعنی دستوری از جانب خدا نمیاد، آیه نمیاد، حکمی نمیاد. وحی بگویه رو بحث کردیم، وحی مطلق بوده، ولی وحی که اصطلاحا دیگه دستوری بیاد و اینا، نه اینا نبوده، وحی اصطلاحی قطع شده. از نمیشه اگر بخواد همطور مفتوح باشه، درست نی. ما گفتیم دین کامل شد دیگه، دین با پیامبر کامل شد، اینجا بحث کردیم، حتی یه خشتی آخریش رو پیغمبر گذاشت و بعد یه امیرالمومنین باید کارش تبیینه، تبلیغه. اینا مسامحه هست، نه شارع واقعی خداست و بعدم پیامبر، اینا دیگه شارع اصطلاحی نیستن به این من. نه آره عطا به این معنا، نه اینکه مستقیما از جانب خدا بگیره ابلاغ کنه. خود حضرات هیچ وقت هم چه ادعایی نداشتن، میگه با رفتن پیغمبر دیگه بحث قطع شد. خود پیغمبرم فرمود امسال سال آخر عمر منه، نشونم اینه که قرآن دو مرتبه بر من نازل شد. نه دیگه، وقت اگه ما بپذیریم هنوز پرونده مفتوحه، این نعوذ بالله نشانه نقص دینه و ما ادعا کردیم دین کامل شد. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام، یعنی اسلامی که دیگه مقرر شد به راضی شدن.
اینجا با نسبت امام‌المؤمنین دین کامل شد،
اب نداره با نسب امامت، امامت استمرار نبوته، ولی استمرار مبینه، مشهدنی مبینه، اینو کسی منکر. خب بله همونه همونه، یعنی امام که نمیخوان بگن خارج از دستورات و خارج از شریعت نه چیزی دارن، اونم محدودش محدوده اسلامه، ولی فقیه هم بر اساس همین دستورات اسلام امر و نهی میکنه، دستور میده، تصرف میکنه، و اصلا این چیزش ارزشش به همینه که بر اساس شرع و دینه.
بله
بله بله بله، یا تصرفاتی میکنن مثلا معزونن، اینا دیگه در چارچوبه اسلامه، هیچ وقت خارج از چارچوبه اسلام نه پیغمبر عمل میکنه، نه امام، نه ولی فقیه.
بس این که ما میگیم خاتم درسته یا
خاتم
درسته؟
این حالا هر دوش درسته به اعتباری، خاتم میگیم یعنی خاتم بخش، خاتم آخه، خاتم یعنی خود و مهر نبوت، انگشتر، هر دوش درسته. خب پس بنابراین عرض کردیم وحی دیگه تمام میشه، ولی این سیر تکاملی تا قیامت ادامه داره و طبق او تعبیری که مرحوم خواجه هم در شرح تجلید داره، وجوده لطفون و غیبته منا. این غیبت بگیریم، بعضی میگن که عدمه، عدم که امام زمان معدوم نیست، وجوده لطفون یعنی واسطه فیضه، و غیبته چی؟ منا، غیبت زی سر ماست، یعنی هم ما سبب شدیم امام غایب بشه، هم هنوز لیاقت رو برای ظهور پیدا نکردیم. لیاقتی که پیدا بشه انشاءالله امام ظهور میکنه. خب بعد از این حضرت زهرا میفرماید فرعل فرع الامم فرقن فی ادیانها. این فاعل رعا رو خدا بگیریم، یعنی خداوند دید امتها فرق فرقه هستند در دینشون، هر امتی دنبال یه دینی یا آیینی میگرده. او کفن علا نیرانها، مردم معتکف شدن بر آتشهای خودشون، یعنی شدن آتش پرست و اینها. عابدتن لاوثانها، مردم دارن بت‌هاشون رو عبادت میکنن. منکرتن لله، مع عرفانها، بایی که خدا رو میشناسن فطرتن اما منکرن. دسته در کنار آتش به اعتکاف نشستن، دسته بت‌ها ساختن و ساخت و پرداخته دست خودشونو دارن پرستش میکنن. میفرماد با اینکه خدا رو فطرتن میشناسن، عقلا وقتی به خودشون رجوع کنن میفهمن که ما خداشناس هستیم، ولی در این حال انکار میکنن رو تعصبات جهت و بها و سیقنت ها انفس. و قرآن میگه که انکار کردن در حالی که نفسشان به اون معترفه. منکرتند الله ما عرفانها، این فرقن اینجا جمع فرقه است، فرقه یعنی دسته طایفه، باز اینجا میشه مفعول دوم فرعا، یعنی فرع الله الامم فرقن فی ادیانها، یعنی خدا امتها رو فرق فرقه یافت. او کفنم که جمع آکفه، جمع مکسر آکف، مثل طلب جمع طالب. بله، وقت آکف به معنی لازم ملازم، مثلا کسی که میره تو مسجد میگن اعتکاف کردی، یعنی ملازمه به مسجد شده، انگار چسبیده به مسجده، یه بیرون نمیاد، میگه برای ضروریات. و نیران هم که خوب جمع ناره، خلاصه میخواد بیاد مردم در زمان بعثت پیامبر ملازم و همراه آتش پرستی بودن، بت پرستی، دوری آتش کده ها میچرخیدن، عده بت ساخته بودن، بت های سنگی چوبی و انکار توحید داشتن. وای که قرآن میفرماید فاقم و شکل دینه حنیفا، فطرت الله التی فطر الناس علیها. بله، التی مثل اینجا افتاده، بلا تبدیل لخلق الله. خب اقم ای پیغمبر و شکل دینه حنیفا، ای حنیف یعنی حق گرا، یعنی متمایل به دین باش، متمایل به حق باش. خب این دین چیه؟ همون فطرت خداییه. وقت لا تبدیل لخلق الله رو دو جور میشه معنا کنیم، یکی این که بگیم این خبره که تو اصولمی چند روز خواندیم، یعنی خدا داره میگه بدانید فطرت خدا قابل تبدیل نیست، اگه کسی هم ظاهرن این کار بکنه یه وقتی بهش پی میبره، توی بزنگاهی، توی مرحلهی، توی اما یجیب المصر لزاده و یشف و سو، بالاخره خدا رو میابه و اعتراف میکنه. یا نه بگیم که لا تبدیل لخلق الله، اینا رو ناحیه بگیریم، یعنی نباید کسی بیاد این فطرت رو تبدیل بکنه، مخدوشش بکنه. هر دو جور معنا میشه. سوره مبارکه روم آیه 30، اگه بخواد تو ذهنتون بمونه، سوره 30 آیه 30 که سوره روم میشه، ای آیه فطرت اونجا اومده. وقت معذارک حضرت میگه دی پارو فطرتشون میگذارن. بله، سوال داشتی؟ بله. یعنی نظرت به خدا باشه، وجه منظور اینه که به جهت دیگه، به سوی دیگه نظر نکن، چیز دیگه رو عبادت نکن، وجه منظور اینه. یا مثلا عقیم و وجوهکم عند کل مسجد، یعنی نظرتون، حالا وجه بعد وقتا به معنی صورته، ولی اینجا صورتو نمیخواد بگی، یعنی وجهه نظرتون، وجهه نظرتون به خدا باشه. خب تا این که میرسه حضرت زهرا به این جمله، فانار الله به ابی محمد ظلمها، پس خداوند نورانی کرد به ابی. ببینید اینجا باز ابی میرسونه که خود به مال خود حضرت زهراست، یه به واسطه پدرم خداوند ظلمت‌ها را چیه؟ به روشنایی مبدل کرد. این ظلمت‌های کفر و شرک و بت‌پرستی و آتش‌پرستی رو همه اینا رو از بین برد، تاریکی‌ها رو به روشنایی تبدیل کرد. و کشف عن القلوب بهمها، یعنی این بهم یعنی شبه های قلب ها رو کنار زد. بهم جمع بهمه، بهمه با ه دو چشم از ماده بهمه، یعنی ابهام، یعنی شبهه. تو قلبا تو فکرها خیلی شبهه بود، خیلی ابهام بود، تردید بود. همه اینا رو بابا ما برطرف کرد. و جلا عن الابصار قممها، این قممها ها جمع قمه، یعنی جلا داد از چشمها ها حیرت ها را. این قمم که جمع قمه باشه یعنی پوشش، یعنی روپوش ها، پوشش ها رو کنار زد. وقت در اصل قمه به معنی حیرته، چون حیرت و سرگردانی وقتی رو کار میاد انگار انسان یه پوششی از غم برش مسلط شده، که در همون دعای عهدم میخونیم اللهم اکشف هذه الغمه عن هذه الامه بله به ظهوره و عجل لنا ظهوره. خدایا برطرف کنی غمه را، این حیرت را، این نگرانی رو، این خلاصه غم رو، و از دل ما دور کن، از امت ما با ظهور حضرت انشاءالله. بله این هم اشاره به همون داره. وقت در واقع جمله بعدی میگه وقام فی الناس بالهدایه، پیامبر قیام کرد در بین مردم همراه با هدایت. و انقذهم من القوایه، قوایه یعنی گمراهی، اونا را از گمراهی نجات داد. و بسرهم من القوایه من الاما، این عبارت اشتباه تکرار شده، و بسرهم من ال بله امایه، امایه یعنی کوری، یعنی اونا رو بینا کرد اللحاظ واقعی. بله و اینا رو نجات داد از گمراهی. ای امایه هم نه این که مثلا کور بود شفا داد، ای امایه به معنی این که اینا رو کوری باطن داشتن. و هداهم الدین القبیم، جالبه، مردم رو به دین استوار. بله سوره بینه چی میگه؟ لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب والمشرکین منفکین، بله ها، حتی تأتیهم بینه رسول من الله کتبون فیها کتبون قیمه، که این قیمه خودش دارای قوامه. و دعاهم الی طریق، یعنی صراط مستقیم، دین قویم، دین استوار. یه جای حضرت علی داره دینون قویم، امامون علیم، شما دیگه چتونه؟ هم دین محکمی دارید هم امام دانایی دارید. یه گفت مرگ میخوای بری شیدون، یا حالا بی‌انصافی هم حد داره. خب میگه خلاصه بعد اشاره میکنه به دوران بعثت، که بعد دورانی بود، اهل الارض یومئذ ملل متفرقه، ملت های متفرق بودن، احوا منتشره، هوا و هوس ها گوناگون، طرائق متشتته، راه ها متشتت پراکنده، بین مشبه لله به خلقه، بعضی ها مشبهه بودن خدا رو جسم میدونستن، او ملحدن فی اسمه، خدا رو نسبت به اسمش ملحد بودن، مثلا به اسمای ناجور خدا رو صدا میزدن، قلد الرحمن، قلد الرحمن که اونجا داره، که مثلا یا خدا رو به اسم و حسما صدا بزنید، قلد الرحمن، هرچه بگید خدا اسم و حسما مالشه، یه الهاد در اسم معنا نداره، مشیرن الى غیره. فهداهم من الزلاله و انقذهم به مکانه من الجهاله، خدا اینا رو از زلالت نجات داد. ولد الله عبد الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنا، اینا رو نجات داد با مکانتی که داشت از جهالت. که حالا به ذهنم اومد همون نکته‌ای که در زیارت اربعین میخونیم، و بزل مخجته و فیک ابتلا دو سید و شهداست، حضرت خون قلبش رو خدا یا در راه تو بزل کرد، لیستن به عباد کمل جهاله، که بندگان تو رو از جهالت نجات بده. و حیرت زلاله، و حیرت چی؟ گمراهی. خب اینا بیاناتیست و یه جمله داره مرحوم آقای فیض، من اینو یادآور بشم راجع به همین بعثت انبیا. ایشون میگه که ما که گفتیم سیر نبوت از آدم شروع میشه تا خاتم و بعدم ائمه، خب اینا ادامه دهنده راه نبوتن. انبیا بعضی جهانی بودن، دینشون، خودشون، رسالتشون، مثل حضرت نوح. بعضی ها نه، قومی، طایفه‌ای، قبیله‌ای بودن، مثلا لوط، هود، اینا داره که اخاهم هودا الی قومهی، تعبیرها رو حتی میکه پیغمبر قومش بوده، بعضی پیغمبر خانوادش بودن. دیگه از همه بالاتر پیامبر اکرم، که در واقع دین جهانی بود، حتی برای جن هم، یعنی اجنه هم پیغمبرشونو پیغمبر اعظم میدونن. و از سوره جن رو مطالعه کنید، وقتی پیغمبر مبعوث شد، خب اینا یه طایفه ایمون آوردن، یه طایفه نیاوردن. وقتی مکه برید، نزدیکای به اسلام مکه و حرام یه جای هست مسجد جن، کنار قبرستان ابو طالب، یعنی طایفه جن اینجا به پیغمبر ایمان آوردن، اینجا یه مسجدی به نام مسجد الجن ساخته شده. و السلام علیکم و رحمت الله.